والز، کارل حرفای بوداری میزد.
مثلا
تو باید مراقب اون باشی.
برای چی؟
برای اینکه اون میخواد بیلی و ویلارد رو بکشه.
احساسشو درک میکنه.
خدای من، تو چقدر اون سردی.
بی خود نگران نباش، جای اونا پیش من امنه.
ولی فردا اونا رو میری دادگاه، بگه نه.
تو نگران کارل هستی یا نگران بیلی و ویلارد؟
من با کارل دوستم، دلم نمیخواد اتفاقی براش بیفته.
مطمئن باش هیچ اتفاقی نمیفته، من حواسم جمعه.
اون اگه بخواد میتونه.
از کجا اینقدر مطمئنی؟
تو چشماش خوندم.
امشب در بخش نقد برنامه در مورد تریلر حقوقی جنایی و روانشناسی صحبت خواهیم کرد. کارشناسان امشب برنامه جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری هستند.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
متن‌های آقای جنگیری شاه متن‌های تقریبا به لحاظ سبک شناسی یا به لحاظ ژانر شناسی یک جورایی متن‌های تلفیقی هست. خانقا متن‌های مدرن زمینه‌ساز این تلفیق‌ها رو به وجود آوردن و جنگیری شاه هم آدمی هست که بالاخره توی نیمه دوم قرن بیستم متولد شده و داستان نویسیش مال دهه 80 قرن بیستم هست.
بله.
خانقا از این حال و هوای تازه متاثر هست و متن‌های او جزو متن‌های مدرن شمار میاد. جنایی نویس هست و جنایی نویسی 200 سال سابقه داره در جهان. تریلر نویس هست و تریلر نویسی 100 سال سابقه داره و خانقا اون چیزی که او افسوده یک نوع ژانر دادگاهی یا حقوقی هست. این افسوده های او هست که این ژانر رو به گونه سمت سوی تازه بهش میبخشه و در این حال هم در سینما به خاطر مهیج بودن و تاثیرگذاریش اهمیت داره و هم به گونه دیگر در ادبیات هم این نوع ژانر
خیلی هم جدید هست. این ژانر حقوقی فکر میکنم مربوط به همین
اواخر است. بله. که یکی از مهمترین و شاید مهمترین آدم تا لحظه اکنون آقای جنگیری شام باشه.
بله. پیش از این اون رمانای کاراگاهی. بله. و جنایی پلیسی خیلی داغ بود.
حالا این دادگاهی بودن این هست که به امر واقع داره نزدیکتر. بله. میشه تا اینکه امر تخیلی حاکم بر متن باشه، یعنی به جنبه‌های کاربردی و کار کردی رمان داره توجه میکنه و این کاربرد از رمان سرایت میکنه به فیلم هایی که تحت تاثیر یا برگرفته از رمان های ایشون نوشته و اجرا شدن. خانقا او کسی هست که سیستم قضایی رو میشناسه، پلیس رو میشناسه و عوامل حاکم بر اینها، قاضی ها، دادستان ها، وکلا و پلیس ها و سرباز هایی که حالا در قوه قضاییه هستن یا در کلانتری ها هستن، همه این موارد رو میشناسه. اینها رو علاوه بکنی بر اون جامعه شناسی مردمان آمریکا، هم سیاه پوستا و هم سفید پوستا که به خصوص در این رمان زمانی برای کشتن که به سمت سفید پوستا میره، او به درستی این آدم ها رو میشناسه، هم مظلومیت اینها رو میشناسه، هم فعل و انفعال روانی اینها رو میشناسه و به درستی هم میشناسه. بنابراین سعی میکنه که یک رمان تلفیقی خلق کنه که یک جاهای اون بحث جنایی بودن وجود داره، یک جاهایی که باز عمده تر میشه، دادگاه‌هایی هست که با حتی این نمایش رادیویی هم که خلق شده دادگاهش خیلی جذاب هست و خانه‌ها آشنا میشیم با دادگاه‌های آمریکا که چه نسبت‌هایی وجود داره، چه روابطی وجود داره،
خیلی شرایط پیچیده‌ای
لابی‌هایی وجود داره و چه ترس و گریزهایی وجود داره. مثلا اون هیئت منصفه‌ای که میترسن اون رأی نهایی خودشون رو صادر کنن و یک جایی میان به قاضی میگن ما به نتیجه نرسیم، ما میترسیم، الان 7-8 مورد فقط تحقیق وجود داره. اون میگه نه، چاره ای نیست، باید این کار رو انجام بده، شما قبول کردید و ما از شما رأی میخوایم. خانقاه این رمان یکی از رمان‌های پیچیده هست، یکی از رمان‌های خواستنی هست به خاطر اینکه حقایق مرتبط با قوه قضاییه رو داره آشکار میکنم.
بسیار عالی، اگر اجازه بدید میریم به اتاق فرمان، استراحت کوتاهی داریم، برمیگردیم.
من فکر میکنم که تو قسمت سوم باید به خود کارل برگردیم، نگاه کنیم به این که باور نداره عدالت دادگاه رو، دادگاهی که در واقع توش کلانتری حضور داره که همرنگ خودشه و خودش به اون کلانتر رأی داده که یک کلانتر سیاه پوست در واقع اونجا باشه و خودش با حرفی که میزنه میگه که من ترجیح میدم که خودم عدالت رو اجرا کنم. حالا این شاید ناشی از ترسه، شاید ناشی از ناباوریه، شاید ناشی از اینه که هنوز فکر میکنه که در واقع تبعیض جنسیتی وجود داره، تبعیض نژادی وجود داره و ممکنه که در واقع حرف بچهش شنیده نشه و حق بچهش پایمال بشه. از طرفی خب یک عشق پدر به فرزند رو ما اینجا داریم میبینیم، عشقی که داره وجود این آتیش میگیره از اتفاقی که برای بچهش افتاده و نمیتونه فکر کنه، منتظر بشه که عدالت رو کس دیگری در مورد اونا انجام بده. از طرفی خب من فکر میکنم که شاید زمانی برای کشتن اینجا معنی پیدا میکنه، برای اینکه در واقع درسته که تا اینجای قصه کسی هنوز نمرده و ما هنوز تونیا رو زنده داریم، ولی روح تونیا آزار دیده و روح تونیا تو این قصه مرده تا اینجا.
بله.
و زمانی که برای کشتن من فکر میکنم گریشان بهش داره در واقع فکر میکنه، در لحظه یه که تونیا مورد آزار قرار گرفته و روحش از اینجا به بعد مرده و اونا روح یک دختر جوان رو کشتن و اون میخواد که در واقع قانون رو نه فقط برای جسم بچهش که برای روح بچهش هم در واقع پیاده کنه. پس تصمیم میگیره که در واقع به این سمت بره. کارل افسرده است، کارل خشمگینه و شاید پرخاشش ناشی از افسردگیشه و به برگزاری دادگاه محلی اعتراض داره، وثیقه‌ای که قراره در واقع برای اینها برگزار بشه اعتراض داره و نگرانه که نکنه برقراری در واقع دادگاه وثیقه اینها وثیقه رو بذارن و آزاد بشن و هر اتفاق دیگری ممکنه برای خانواده خودش و بقیه بیفته. تا حدی نگاهش منطقیه و خیلی قسمت ها در واقع به خاطر علاقه پدر و فرزندی که وجود داره نمیتونه صبوری کنه.
خیلی ممنونم
آقای گریشان. اون چیزی رو که حالا در رمان زمانی برای کشتن شروع میکنه، در رمان های بعدیش به دنبال تکمیل کردنش هست و هر رمان بعدیش یک اعتبار تازه هست، یک فروش بیشتر هست، یک دیده شدن بهتر هست و در این حال به لحاظ تکنیکی هم او داره سمت سوهای تازه تری به رمانهاش میده. چنان که در پرونده پلیکان که باز از رادیو نمایش پخش شد، اون رو در سال 1992 نوشت و یک جورایی موفقیت رمان قبل تر از این رو 1989 که شرکت هست یا دفتر حقوقی وکلا هم ترجمه شده، به گونه ای این داره سمت سوی بهتری به رمان‌هاش میده.
معذرت میخوام وسط صحبتتون، ولی با توجه به اینکه در همین برنامه ما دو تا نمایش از آقای جان گریشام داشتیم، هم جزیره کامینو و همون
پرونده پلیکان
و همون پرونده پلیکان، میخوام از شما به عنوان یک مخاطب بپرسم که آیا این رمانی که این هفته در این برنامه داره پخش میشه، یعنی زمانی برای کشتن، خیلی خام دستانه تر هست از اون دوتای؟
نه، من اتفاقا این رو خیلی انسانی تر میبینم. اتفاقا اینجا چون دغدغه فرم نداشته و محتوا براش اهمیت داشته،
بله،
و اون محتوا ریشه در وجود نویسنده داره، یکی از بهترین متن‌هاش و یکی از معتبرترین متن‌هاش و یکی از سازنده ترین و کاربردی ترین متن‌هاش رو خلق کرده. یعنی اون چیزهای دیگر یک جورایی صدای همین متن هستن یا در ادامه این متن هستن یا گوشه های دیگر از این متن هستن. اون نویسنده بودن یا اون روشنفکر بودن به معنای اینکه صدای خاموش جامعه رو به گونه ای تبدیل به یک صدای هوشیار بکنه، تبدیل به یک صدای بیدار بکنه، در این رمان تونسته از پسش بر بیاد. بنابراین به نظر من بهترین رمانش میتونه همین رمان اولش بشه،
چون که
لازم محتوا داره.
بله،
شاید در ساختار سمت سوهای دیگری میده، یک جایی اصلا بازی با فرم داره میکنه، این بیشتر فرم براش اهمیت داره.
دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم و اونم اینه که چون که جان گریشام تبدیل شد به نویسنده‌ای که بیشتر فیلمنامه‌هاش فروش خیلی خوبی پیدا کرد، آیا آثار متأخرش رو با ذهنیت این که قرار اینها فیلم سینمایی بشه مینوشته از لحاظ کیفیت چقدر فرق داره و اون فرم چقدر غالبه بر محتوا؟
من فکر میکنم تحت تاثیر سینما هست دیگه، تحت تاثیر هالیوود هست، تحت تاثیر پرفروش بودن هست، این که بیگیشه فکر میکند، این که به شهرت بیشتر فکر میکند، از اون وجوه معناگرایانه که در این متن اول هست و اصلا در این متن به اون چیزها فکر نکرده دور هست. خانخواه من میگم اگر اعتباری دارد، اعتبار معنای این متن بسیار تر هست، گستردگی انسانی این متن فراگیرتر هست،
اثر معصومتری هست.
بله بله، در این حال حقانیت نویسنده در همین رمان داره اثبات میشه که اون دنبال انسان داره میگرده، پرسش های اساسی که بایستی یک جورایی همه رو متوجهش بود، به خصوص جامعه آمریکایی که این تبعیض ها و نابرابری ها حاکم بر روابط اجتماعی آدم هست.
خیلی ممنونم، زمان زیادی برامون باقی نمونده، انشاءالله فردا شب ادامه صحبت ها رو پیگیر خواهیم شد. سه‌شنبه شب نیز ما را همراهی کنید. شماره پیامکی 30075 همچنان دریافت کننده نظرات شما عزیزان در مورد این برنامه است. شب خوش.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق باران و بهار، شب شما بخیر. سلام میکنم به همه شما همراهان محترم رادیو نمایش. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید حال دلتون و حال تنتون خوب باشه. کنار شماییم تا ساعت 6 بامداد فردا با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. امیدوارم هم بیدار باشید، هم حوصله و وقت داشته باشید و پیش ما بمونید. شماره دریافت پیامک ما هم 30075. نمایشی کوتاه رو به شما تقدیم بکنیم، بعد کمی با شما حرف و گپ و صحبت دارم. امیدوارم حوصله‌شو داشته باشید.
مجموعه نمایشی آن روی سکه، ماهی سیاه کوچولو، نویسنده مجید حیدری،
چرا من احساس نکردم؟
از سلسله بدتر سرمون اومده، قطع شده، آب قطع شده.
ای بابا فکر کردم یارانمون قطع شده، داشتم سکته میکردم.
همین همسایه‌ها آب دارن، فقط مال ما قطع شده. همین.
ای وای، بالاخره از اون چیزی که میترسیدم سرمون اومد. به خاطر مصرف زیاد آبو قطع کردم.
آخه مگه ما چقدر مصرف کردیم؟
هیچی. کی صبح تا شب داره در دیوار خونه رو میشوره؟
چیکار کنم؟ گرد و خاک و دودی که با فوت پاک نمیشه که.
روزی دوباره بچه‌ها رو میبری حموم، چه خبره خانم؟ خاصیت دوزیستی پیدا کردن.
بچه از مدرسه میاد خونه نباید بره حموم؟
ببخشید وسط بیابون که درس نمیخونن خاک و خلی بشن. حقیقتش من هر وقت مامور آب میاد کنترل نگاه کنه ازش خجالت میکشم.
اینا رو ول کن، من یه ساعت دیگه بیابی بکشم دیوونه میشم.
حالا وقتشه مینو جان که یه تجهیز نظر تو مصرف آب داشته باشی.
صد دفعه بهت گفتم یه منبع 4000 لیتری بگی بذار تو این خونه.
واسه خونه پنجم تی منبع 4000 لیتری بخرم؟ کل آب شما منطقه رو میخواد جمع کنی.
دو تا فرش خیس کرده بودم رو پشت بوم، حالا چیکار کنم؟
تازه یه ماه پیش فرش رو داده بودیم قالیشویی.
بابا بچه‌ها روش چای ریخته بودن، لک میشه.
رو فرشا چای ریخته بوده، مبل رو برای چی هفته دوبار میشوری؟
تازه هفته دوبار میشورمش، نمیشه به قیافه‌شو نگاه کرد، حرفی میزنی؟
موبایل منو دیگه چرا میشوری؟
اکرم خانم تو اینترنت خونده آلوده ترین چیزا یکی میله‌های تو اتوبوس و مترو، یکم گوشی موبایله.
خانم به خاطر حساسیت جلوی من تا حالا 6 تا گوشی عوض کردم.
عوض میدونی که گوشیت میکروب نداره؟
آخه کی گفته میکروب با بشورو به سبز بمیره؟
لوی پاستور،
ای خدا، هیچ میکروبی خطرناک‌تر از افراط و تفریط نیست خانم.
حالا بیا خوبی کن، بعد زندگیت همیشه از تمیزی برق میزنه؟
چه فایده وقتی تمام روز در حال شستن آب کشیدنی؟ تمیزی هم خودم یه تعریفی داره.
تازه با همسایه‌ها قرار گذاشتیم هفته یه بار خودمون ساختمون رو نظافت کنیم.
کریم آقا سرایدارمون که تمیز میکنه.
وای اون بنده خدا دیگه جون نداره که.
خدا به خیر کنه، فکر کنم دیگه آبی تو شهر نمیمونه.
وای گفتی آب، باشو باشو یه فکری به حال آب کن. من یه ساعت اگه صدای شرشر آبو نشنوم دیوونه میشم.
تموم شد خانم، تموم شد دیگه، آبی نمونده.
ای وای ای وای ای وای، مگه بدون آبم میشه زندگی کرد؟ چقدر بهت گفتم بیا یه چاه تو حیاط ساختمون بزنی، چقدر گفتم؟
بابامونه، هرچی هرچی دلش خواست که نمیتونه چاه بزنه که.
ببین من مثل ماهی میمونم، آبو ازم بگیرن دیگه دووم نمیارم.
ماهی سیاه کوچولی من، ببین آب چقدر با ارزشی، یه ساعت نباشه زندگیمو میریزه به هم.
ببین تو یه کاری کن آب وصل بشه. خب من قول میدم دیگه مراعات کنم.
قول؟
خیالت راحت. ببین وای، تو این 3-4 ساعتی که آب قطع بود من از زندگی سیر شدم. ببین حمید، میخوام یه چیزی رو اقرار کنم، حتی بچه هم برای مصرف زیاد آب سرزنشم میکنم.
مینو منم میخوام یه چیزی رو اقرار کنم.
تو هم بگو.
آره این قطع آبم کار بچه ها بوده.
چی؟ مگه دستم بهشون نرسه حالا دیگه سر به سر من میذارن؟
خب چی شد قوله؟
ای وای راست گفتی. خیلی خوب، از امروز شعار من اینه، مصرف بی رویه کار خیلی بی بدیه.
تئاتر در رادیو، در رادیو نمایش های صحنه خود را با مخاطب رادیو تجربه کنید.
امشب دو تا مشتری مامانی دارم، از اون بچه پولدارای آزه.
من خوشحالم، خوشحالم که جنگ و گرونی و تغییر حکومت ها در کاسبی تو یکی تحصیل من بودن.
تئاتر زنده است،
تئاتر زنده است.
رادیو نمایش به منظور حمایت از جامعه تئاتر بستری برای اجرای رادیویی تئاتر صحنه‌ای فراهم می‌کند. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو نمایش به نشانی radionamayesh.ir یا به نشانی @studio8 خط زیرین نمایش در فضای مجازی مراجعه کنند.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلام به همه. راهنمای مقابله با استرس ویروس کرونا ویژه کودکان. نشانه های استرس در کودکان: بیقراری، پرخاشگری، گریه، کاهش اشتها، اختلال خواب، ناخن جویدن، اسهال، تهوع، بایدها و نبایدها در برخورد با استرس کودکان. والدینی که خود اضطراب دارند و ترس‌های بیمورد را دنبال می‌کنند، کودکانشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وقتی اخبار بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید. در صورت لزوم به کودک اطلاعات متناسب با سن وی بدهید. از کودک بخواهید تا نگرانی و ترس‌های احتمالیش را با شما در میان بگذارد تا بتوانید ترس‌های بیموردش را برطرف کنید. ضمن صحبت با کودک در مورد شرایط، او را در جریان جزئیات وقایع مانند تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار ندهید. تمرین آرامسازی برای کودکان. روش‌های آرامسازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید در منزل روش‌های آرامسازی عضلانی، تنفسی عمیق و تجسم خلاقانه را تمرین کنید. داشتن برنامه‌های سرگرمی و بازی. بازی با کودکان باعث منحرف کردن توجه آنان از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی کنید برنامه‌های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید. نقاشی کردن. به کودکان کمک کنید درباره موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند نقاشی بکشند. قصه گویی. به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند را به صورت قصه یا داستان بازگو کنند.
شب بخیر همراهان عزیز و محترم رادیو نمایش، سپاس که با ما هستید. حتما با خبر شدید دوستانی که شنونده همیشگی یا به قول معروف پاتوقی رادیو نمایش هستن، میدونن که مسابقه ای رو این شبکه آغاز کرده برای مخاطبان محترم و فهیمش با عنوان روی موج نمایش، مسابقه ای که قطعا برنده هم داره و جایزه هم داره. و خواهش میکنم که امشب هم با ما همراه باشید. زمان اجرای مسابقه در واقع 15 دقیقه بامداد خواهد بود، به مدت 15 دقیقه. 15 دقیقه بامداد به مدت 15 دقیقه، فراموش نکنید. میشه همون 12:30 دیگه، بخواییم خیلی ساده خودمونی بگیم. و شماره پیامک ما هم که 301075، مسابقه هم پیامکیه. سوالی مطرح میشه که سوال کاملا فرهنگی هنری است و 4 تا گزینه هم مشخص میشه، اعلام میشه، و از 4 گزینه شما اون گزینه صحیح رو انتخاب میکنید. عددش رو به همراه نام زیباتون و نام، حالا اگه دوست داشتید، شهرتون یا استانتون رو هم بهش اضافه میکنید، بر ارسال میکنید به شماره 301075. به این شکل در مسابقه پیامکی روی موج نمایش میتونید شرکت بکنید و منتظر میمونید بعد این کار تا ساعت 18 فردا در برنامه زنده استودیو 8 نام برنده اعلام میشه. با برنده گفتگوی تلفنی هم برگزار خواهد شد، فراموش نکنید. در فواصل بعدی باز هم در مورد مسابقه پیامکی صحبت خواهم کرد. فعلا دعوت میکنم از رادیو نمایش نمایش کوتاه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار میکند نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی برای رادیو.
به
جناب یگانه هنرمند، سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین خوب و فرهیخته و همراه. در خدمت آقای عباس اخسامی هستیم، از هنرمندان خوب کشورمون که از قضا دستی هم بر آتش نمایشنامه نویسی رادیویی دارن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم و میخوام گپ و گفتی در حوزه نمایشنامه نویسی رادیویی و مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم با ایشون داشته باشم.
من خدمت شما و دوستان عزیز و مخاطبین عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. عباس جان، برای ما بفرمایید که نمایشنامه نویسی اساساً چیه و نمایشنامه چیه و نمایش رادیویی چه توفیری با نمایش‌های صحنه‌ای دارن؟
نمایشنامه شاید بشه غلط ساده تعریفش کرد، شامل یک رویداد میشه، رویدادی که دارای عناصری هست و ویژگی‌هایی هست که اون ویژگی‌ها و عناصر اثر رو تبدیل می‌کنه به یک اثر دراماتیک، یعنی کنشمندش میکنه، یعنی نوشته‌ای که داره کنش هست، داره اکت هست، عمل هست، اکشن و ریاکشن داره و در واقع داره کشفکش هست. کشفکش از عناصر ذاتی این جور نوشته است، این گونه نمایشیه، یعنی این گونه نوشتاریه نمایشنامه. و به هر حال حالا عناصر دیگری هم داره، ولی به نظر من مهمترینش اینه که یک خاصیت دراماتیک رو داشته باشه در ذات خودش. و ما البته تو این زمینه ضعف زیاد داریم، چون اکثر نوشته‌ها نمایشنامه نیستند، در واقع شاید یک روایت باشن فقط صرفا، یا بیشتر جنبه داستانی دارن. ما تبدیل جنبه داستانی به بعد نمایشی یا مقدار ضعف داریم که متاسفانه که حالا این هست دیگه. تفاوتی که نمایشنامه صحنه با رادیو داره اینه که در رادیو تماشاگر فقط به واسطه حس شنوایی میتونه با اثر ارتباط برقرار کنه. از همه عناصر و متریال و همه رویدادها و جزء اتفاقات باید تبدیل بشه به عناصر شنیداری. عناصر شنیداری که حالا یا شنیده میشه یا احساس میشه، اونم از طریق فضاسازی میتونه اتفاق بیفته. یعنی صدا و صوت، در واقع ترکیب صدا و صوته که نمایشنامه رادیویی رو از دیگر گونه نمایشنامه ها منفک میکنه، جدا میکنه.
آقای اخسامی، به نظر شما اساساً برگزاری چنین رویدادهایی مثل مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم که حالا تو سه بخش برگزار میشه، میدونید نمایش بلند تک قسمتی، نمایش های بلند چند قسمتی و نمایش کوتاه رادیویی، چه محاسن یا معایبی میتونه داشته باشه از نظر شما؟
به نظر من معایبی نداره، یعنی محاسن داره و کمترین حسنش اینه که حداقلش ما در آخر این پروژه با یک سری تولیدات نمایشی مواجه هستیم که در واقع نویسنده‌ها خلق کردن. ما الان موزلی که داریم اینه که به نمایشنامه‌نویسی خیلی توجه نمیشه و نمایشنامه کم تولید میشه، یعنی متون نمایشی کم تولید میشن. نویسنده‌ها شاید انگیزه نداشته باشن یا به هر دلیلی، یا آثارشون میمونه خاک میخوره و برای همین انگیزه پیدا نمیکنن بنویسن. این گونه برنامه، این گونه رویداد مثل مسابقه نمایشنامه‌نویسی میتونه تحریک کنه و انگیزه بده به نویسنده‌های جوان و دیگر نویسنده‌ها که بنویسن، خلق کنن، اثر تولید کنن. و ما در طول سال یک تعداد 10 تا 20 تا 30 تا اثر تولید کرده باشیم که اینا حالا بعدن میتونن تبدیل به اجرام بشن، که اینا همه میشه حسنهای یک چنین رویدادی.
انشالله. خیلی ممنونم از اینکه زمان برای ما گذاشتین. من این رو هم اضافه کنم به توضیحات شما که متونی که پذیرفته میشن و برگزیده میشن در مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم توسط رادیو نمایش ساخته خواهند شد و بعد از یک دوره آموزشی برای آنهایی که استعدادشون محرز شده امکان همکاری مستدام و مستمر در رادیو نمایش فراهم میشه. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین. امیدوارم دوستانی که خودشون رو در این حوزه صاحب ذوق و استعداد میدونن شرکت کنن. تشکر از زمانی که به ما دادین. تا یک دیدار مبسوط و گرم بعد از این ماجراها، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا حق.
شما هم قربان شما. خدا
نگهدار.
رادیو نمایش برگزار میکنند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر میکنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چه وقت یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟ نقش قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
با
اعلام ساعت 23 از رادیو نمایش حضور شما اعلام میکنم که این لحظه نمایشی به عنوان افسر جوان به شما تقدیم میشه. قسمت سومش به مدت حدود 14 دقیقه تقدیم میشه.